فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
زمانی من و جان گریندر مشغول مذاکره با مقامات نظامی بودیم تا برای بهبود روش‌های آموزشی در ارتش برنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف تهیه کنیم. ژنرالی که مسئول این برنامه بود ترتیبی داد تا با افسران مربوط جلسه‌ای داشته باشیم و در مورد زمان برنامه‌ها، محل اجرا، قیمت و نظایر آن به توافق برسیم. جلسه در اتاق کنفرانس بزرگی تشکیل شد که میز بزرگی به شکل نعل اسب در آن قرار داشت. در بالای میز صندلی مخصوص ژنرال قرار گرفته بود و مشخص بود که حتی بدون حضور ژنرال آن صندلی مرکز ثقل و نوعی تکیه‌گاه ذهنی در آن اتاق است. همه افسران به آن نقطه با احترام نگاه می‌کردند، زیرا همه تصمیمات مهم روی آن صندلی گرفته می‌شد و دستورات بیچون و چرا از روی همان صندلی صادر می‌گردید. من و جان گریندر ابتدا به طرف آن صندلی رفتیم و پشت آن قرار گرفتیم. دست روی آن صندلی گذاشتیم و سرانجام یکی از ما روی آن نشست. با این کار احترامی که افسران نسبت به ژنرال و آن صندلی داشتند تا حدودی به ما منتقل گردید. وقتی نوبت به من رسید تا در مورد هزینه و بهای خدمات مزبور صحبت کنم، در کنار آن صندلی ایستادم و با لحن قاطع و مصمم قیمتی را که در نظر داشتیم اعلام کردم. در جلسات قبلی مطالبی پیرامون بالا بودن قیمت گفته شده بود، اما این بار کسی در این باره صحبتی نکرد، چون از صندلی ژنرال به عنوان تکیه‌گاه ذهنی استفاده کرده بودیم. توانستیم نرخ دلخواه و عادلانه ای را که در نظر داشتیم بدون کم و زیاد و چانه‌زنی و اتلاف وقت به آنان بقبولانیم. گویی کلمات من یک فرمان نظامی بود. در مذاکرات مهم اغلب از تکیه‌گاه‌های ذهنی استفاده می‌شود. بسیاری از قهرمانان حرفه‌ای رشته‌های ورزشی از تکیه‌گاه‌های ذهنی استفاده می‌کنند. گرچه ممکن است این کار را ناآگاهانه انجام دهند و حتی اسم آن را هم ندانند، ولی از همان اصول استفاده می‌نمایند. این قهرمانان که در راه هدف به تلاش عظیمی دست می‌زنند، شعار یا مرگ یا پیروزی را تکیه‌گاه ذهنی خود قرار می‌دهند و به این وسیله حد اکثر قوا و امکانات خود را به کار می‌گیرند. بعضی از قهرمانان از عوامل خاصی برای تقویت روحیه خود استفاده می‌کنند. تنیس بازان برای برگرداندن توپ ضرب‌آهنگ خاصی دارند و هنگام زدن سرویس نفس به خصوصی می‌کشند. اکنون به طور دقیق‌تر نحوه ایجاد تکیه‌گاه‌های ذهنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور کلی این کار شامل دو قدم ساده است. اول اینکه خود یا فرد دیگر را در حالت روحی دلخواه قرار دهید. پس از آنکه فرد در مطلوب‌ترین حالت قرار گرفت، به طور مداوم از محرک معینی استفاده کنید. به عنوان مثال فرض کنیم کسی در حال خندیدن است. این حالت مناسبی است، زیرا تمام بدن او درگیر این حالت است. در این موقع به حالت چهره، حرکات بدن، ژست ها و نحوه تنفس او دقت کنید. وقتی که شدت این حالات به حد اکثر رسید، چند بار از یک عامل محرک مشخص استفاده کنید. برای ایجاد حالت فوری اعتماد به نفس می توان از تکیه‌گاه های ذهنی بهره گرفت. مثلا از فردی بپرسید که در حالت اعتماد به نفس چگونه می ایستد و در همان لحظه که حالت ایستادنش عوض می شود، از محرک معینی استفاده کنید. مثلا شانه اش را با دست فشار دهید. سپس از او بخواهید که نشان دهد در موقع اعتماد به نفس کامل چگونه تنفس می کند. آنگاه یک بار دیگر درست همان نقطه شانه اش را فشار دهید. آنگاه بپرسید در حالت اعتماد به نفس با خود چه فکر می کند و یا چه چیزی به خود می گوید. سپس یک بار دیگر همان محرک قبلی را به کار ببرید. پس از آنکه معتقد شدید که تکیه‌گاه ذهنی لازم در طرف ایجاد شده است، باید آن را امتحان کنید. ابتدا آن فرد را به حال عادی برگردانید. مثلا به او بگویید که به چیز دیگری فکر کند و یا حالت بدن خود را تغییر دهد. بعد برای آزمایش تکیه‌گاه ذهنی یک بار دیگر از همان عامل محرک استفاده کنید. اگر دچار همان حالت قبلی، مثلا حالت اعتماد به نفس شد، تکیه‌گاه ذهنی ایجاد شده است. در غیر این صورت احتمالاً یکی از موارد چهارگانه زیل را رعایت نکرده اید. 1. برای اینکه تکیه‌گاه ذهنی مؤثر باشد، باید هنگام استفاده از محرک شخص در حالت روحی مناسب و کاملاً خود احساس قرار داشته باشد و این حالت تمام وجود او را فرا بگیرد. این حالت را حالت شدید روحی می نامیم. هرچه حالت روحی شدیدتر باشد، تکیه‌گاه ذهنی زودتر ایجاد می شود و مدت بیشتری دوام می یابد. 2. عمل تحریک باید در لحظه اوج شدت حالت روحی انجام گیرد. تشخیص اوج حالت روحی با ملاحظه حالت چهره و بدن فرد مقدور می شود و یا می توان آن را سوال کرد و از خود فرد کمک گرفت. 3. عامل محرک باید مشخص باشد و تغییر نکند. لازم است که تکیه‌گاه ذهنی پیامی روشن و غیر قابل اشتباه به مغز بفرستد. مثلا فردی در حالت شدید روحی است و شما می خواهید حالت او را با یک عامل محرک، مثلا یک نگاه، شرطی کنید. در این صورت شما از محرک خوبی استفاده نکرده اید، زیرا نگاه محرک مشخصی نیست. همینطور دست دادن با او نیز عامل مشخصی نمیتواند باشد، زیرا همیشه با اشخاص دست میدهیم. البته اگر این دست دادن به نحو خاص یا با فشار غیرعادی باشد، ممکن است مؤثر واقع شود. بهتر از همه این است که از چند نوع محرک، بصری، سمعی، لمسی و مانند آن، به طور همزمان استفاده شود. 4. عامل محرک باید عیناً تکرار شود تا تکیه‌گاه ذهنی عمل کند. مثلا اگر در حالت شدید روحی به عنوان عامل محرک شانه او را فشار داده اید، باید دقیقاً همان نقطه شانه را به همان میزان فشار دهید تا همان حالت روحی در او ایجاد شود. اگر در هنگام ایجاد تکیه‌گاه ذهنی این 4 اصل را مراعات کنید، مؤثر واقع می شود. یکی از کارهایی که در برنامه‌های عبور از آتش برای تعلیم شرکت کنندگان می کنم این است که وقتی در حالت قوی و پر انرژی روحی قرار گرفتند، از آنها می خواهم که مشت خود را گره کنند. در پایان جلسه آنها مشت خود را گره می کنند و بلا فاصله حالت قوی و پر شهامت روحی در آنان ایجاد می شود و به این ترتیب شرطی می شوند. اکنون به تمرینی در زمینه تکیه‌گاه‌های ذهنی می پردازیم. از جا برخیزید و به زمانی فکر کنید که دارای قدرت اعتماد به نفس زیادی بودید. می دانستید که به انجام هر کاری قادرید. وضع بدن خود را در حالت همان موقع قرار دهید. همانطور که آن موقع می ایستادید بایستید. و وقتی کاملا در حالت شبیه آن زمان قرار گرفتید، مشت خود را گره کنید و با قدرت و اطمینان بگویید بله. سعی کنید مانند آن موقع نفس بکشید و سپس یک بار دیگر مشت خود را گره کنید و بگویید بله. سپس با لحنی صحبت کنید که فرد متکی به نفس صحبت می کند. باز مشت خود را به همان ترتیب گره کنید و با همان لحن قبلی بگویید بله. اگر چنین زمانی را به یاد نمی آورید، فرض کنید که اگر زمانی دارای اعتماد به نفس بودید و چگونه می ایستادید یا نفس می کشیدید یا صحبت می کردید. خود را در آن وضعیت قرار دهید. این تمرین را عملاً مانند سایر تمرینات کتاب انجام دهید. صرفاً خواندن کتاب کافی نیست، بلکه عمل به آن است که نتایج عالی دارد. اکنون در حالی که مسلط بر خود هستید و با حالت اعتماد به نفس کامل ایستاده اید، مشت خود را گره کنید و بگویید بله. و این کلمه را با لحن پرقدرت بگویید. به قدرت روحی و جسمی که در اختیار شماست فکر کنید. امواج آن نیرو را احساس نمایید و قوای خود را متمرکز سازید. این کار را 5-6 بار تکرار کنید و هر بار نیروی بیشتری در خود احساس کنید تا اینکه بین آن حالت و گره کردن مشت و کلمه بله رابطه شرطی برقرار شود. سپس حالت روحی و جسمی خود را عوض کنید و به حال عادی برگردید. اکنون دوباره مشت خود را گره کنید و بگویید بله. ببینید چه احساسی دارید. در چند روز آینده این کار را چند بار دیگر تکرار کنید. یعنی حالات مربوط به اعتماد به نفس را در خود ایجاد و سپس مشت خود را گره کنید و بگویید بله.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
طولی نمی کشد که می بینید که با گره کردن مشت آن حالت را به طور ارادی می توانید در خود ایجاد کنید. ممکن است این کار با یکی دوبار تمرین مقدور نشود. اما طولی نمی کشد که با تمرین مداوم به این کار موفق می شوید. اگر حالت قوی روحی در خود ایجاد نمایید، حتی با یکی دوبار تمرین نیز به این کار توفیق می یابید. البته عامل محرک نیز باید همیشه یکسان باشد. پس از اینکه خود را بدین ترتیب شرطی کردید، در موقع برخورد با هر مشکل از این شیوه استفاده کنید. مشت خود را گره کنید و در خود قدرت ایجاد نمایید. این تکیه‌گاه ها بسیار نیرومند هستند، زیرا در یک آن نیروی عصبی را بسیج می سازند. باید دانست که اگر تکیه‌گاه های ذهنی را به هم متکی سازیم، بسیار نیرومندتر می شوند. می توان حالات و تجربیاتی را که به هم نزدیک یا با یکدیگر یکی باشند به هم پیوست و به صورت مجموعه در آورد. خود من بارها خود را متمرکز کرده حالت جسمی خود را شبیه قهرمانان کاراته درآوردم. به همین ترتیب از هواپیما با چت سقوط آزاد کردم. صدها بار از روی آتش گذشتم و بر مشکلات زیادی پیروز شدم. در هر یک از این حالات هنگامی که آمادگی و قدرت من به حد اکثر می رسید مشت خود را گره می کردم. اکنون وقتی مشت خود را گره می کنم، تمام آن حالات نیرومند جسمی و روحیات قوی در من ایجاد می شود. اثر آن از هر داروی قوی تر است. اوی در یک لحظه هم در عملیات پرش آزاد از هواپیما در شب شرکت داشتم. هم با دلفین ها شنا کردم، هم از روی آتش عبور کردم و هم بر ده ها دشواری دیگر فائق آمدم. هر بار که در یک موقعیت واقعی مشت خود را گره می کنم، تکیه گاهی به تکیه گاه های قبلی اضافه می شود و باعث تقویت آن می گردد. اینجاست که هر موفقیت باعث موفقیت های بیشتری می شود. اگر تکیه گاه ذهنی حالات روحی لازم را در شما ایجاد نکرد، ممکن است یکی از عوامل چهارگانه را مراعات نکرده باشید. ممکن است در حالت روحی مناسب و کاملا یگانه نبوده اید. ممکن است از عامل محرک قبل از وقوع یا پس از برطرف شدن آن حالت روحی استفاده کرده باشید. ممکن است عامل محرک به قدر کافی مشخص نبوده است و یا در موقع یادآوری حالت دقیقا همان عامل را به کار نبرده باشید. در این گونه موارد باید جریان ایجاد تکیه‌گاه ذهنی را کنترل کنید و برای دفعات بعد اشتباهات را مرتفع سازید. اکنون به تمرین دیگری بپردازید. چند حالت روحی را در نظر بگیرید و سعی کنید آنها را با فشار دادن بند انگشت ابهام شرطی سازید. فرض کنیم شما از افرادی هستید که در هنگام تصمیم گیری دچار اشکال می شوند و خیال دارید این حالت را در خود عوض کنید و فردی با تصمیم شوید. ابتدا زمانی را به خاطر آورید که برای انجام کاری جدن مصمم بوده اید. در ذهن خود آن حالت را مجسم سازید و تصویری کاملا خود احساس از خود تشکیل دهید. در ذهن خود آن حالت را مجسم سازید و تصویری کاملا خود احساس از خود تشکیل دهید. خاطره آن زمان را که در حال گرفتن تصمیم بزرگی بودید در خود زنده کنید. پس از آن که آن حالت با حد اکثر قدرت در شما ایجاد گردید و خود را کاملا مصمم احساس کردید، بند انگشت خود را فشار دهید و کلمه را در ذهن خود بگویید. مثلا بگویید بله. اکنون به خاطره مشابهی فکر کنید و مورد دیگری که تصمیمی قاطع گرفته اید در نظر آورید و وقتی به اوج حالت روحی تصمیم گیری رسیدید. به همان ترتیب قبلی بند انگشت خود را فشار دهید و همان کلمه را در ذهن تکرار کنید. این کار را 5-6 بار تکرار کنید تا تعدادی تکیه‌گاه ذهنی به هم پیوسته در ذهن شما ایجاد شود. اکنون به تصمیمی که در حال حاضر می‌خواهید بگیرید فکر کنید و همه اطلاعاتی که برای تصمیم گیری نیاز دارید در نظر آورید. سپس از عامل محرک استفاده کنید و بند انگشت خود را فشار دهید. باید قادر باشید که سریع و قاطع تصمیم بگیرید. به همین ترتیب می توانید از انگشت دیگری برای ایجاد حالت آرامش استفاده کنید. خود من افکار و نظرات خلاقه را با یکی از بندهای انگشت شرطی کردم و می توانم در یک آن روحیه خلاقه را در خود به وجود آورم. شما نیز با کمی صرف وقت چند روحیه مختلف را در نظر بگیرید و آنها را به صورت تکیه‌گاه ذهنی در مغز خود جای دهید و در موقع ضروری به نحو بسیار دقیق و سریع از آنها استفاده نمایید. هم اکنون این کار را شروع کنید. ایجاد تکیه‌گاه ذهنی اگر طوری باشد که خود شخص متوجه آن نشود، اغلب مؤثرتر واقع می شود. جیمی کارتر در کتاب حفظ ایمان یکی از نمونه های استثنایی مربوط به تکیه‌گاه های ذهنی را نقل کرده است. موقعی که مذاکرات مربوط به جنگ ستارگان و کنترل سلاح‌ها در جریان بود، یک روز لئونید برزنف دستش را روی شانه کارتر گذاشت و به انگلیسی فصیح گفت: جیمی، اگر موفق نشویم خداوند ما را نمی بخشد. سالها بعد جیمی کارتر در یک مصاحبه تلویزیونی برزنف را مرد صلح نامید و همین داستان را نقل کرد. سپس دستش را روی شانه‌اش گذاشت و گفت: من هنوز دست او را روی شانه‌ام حس می‌کنم. علت اینکه کارتر این داستان را به روشنی و وضوح به خاطر داشت این بود که برزنف این جمله را با زبان فصیح به انگلیسی ادا کرد و به علاوه از خداوند سخن به عمل آورد. با توجه به اینکه کارتر آدمی عمیقا مذهبی است، نسبت به گفته های برزنف احساس قوی پیدا کرد و حساسیت قضیه در این بود که برزنف دست روی شانه کارتر گذاشت. شدت عواطف کارتر و اهمیت موضوع قطعا موجب می شود که وی این خاطره را همیشه به یاد داشته باشد. از تکیه‌گاه های ذهنی می توان برای غلبه بر ترس ها و تغییر رفتار استفاده کرد. مثلا ترس از مواجهه با اشخاص را می توان از طریق ایجاد اعتماد به نفس از بین برد. آگاهی به مطلب تکیه‌گاه های ذهنی دارای اهمیت زیادی است، زیرا در زندگی همیشه با این موضوع برخورد داریم. اگر به این موضوع آگاهی داشته باشیم، هنگام مواجهه با این گونه تکیه‌گاه ها رفتار مناسبی از خود نشان می دهیم. در غیر این صورت گیج می شویم و دچار حالات گوناگونی می شویم که دلیلش را نمی فهمیم. در اینجا مثالی ذکر می کنم که ممکن است برای هر کسی پیش آید. فرض کنیم کسی یکی از نزدیکانش را از دست می دهد. طبعا دچار اندوهی عمیق می گردد. در مراسم تشییع جنازه یا ختم کسانی با او هم دردی می کنند. مثلا بازوی چپش را می گیرند و به او تسلیت می گویند. اگر افراد زیادی این کار را تکرار کنند و همان نقطه بازویش را فشار دهند، در آن موقع در حال افسردگی یا اندوه باشد، ممکن است این نوع فشار دادن بازو و آن حالت اندوه به یکدیگر ارتباط پیدا کنند. مثلا چند ماه بعد شخصی به طور اتفاقی و به منظور غیر از گفتن تسلیت همان نقطه بازوی او را می‌گیرد و فشار می‌دهد و همان حالت اندوه در او به وجود می‌آید و خود آن شخص هم علت را نمی‌فهمد. ممکن است شما هم گاهی دچار اندوهی شده باشید که علت آن را ندانید. علت آن می‌تواند موسیقی باشد. کسی را که زمانی دوست می‌داشتید از دست دادید و این آهنگ به نحوی با او در ارتباط است. یا اینکه کسی نگاه به خصوصی به شما کرده است و آن نگاه خاطره ناخوشایندی را در ذهن شما زنده کرده است. توجه داشته باشید که تکیه‌گاه های ذهنی به صورت غیر ارادی عمل می کنند.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com